شکر. به نام خدا. سلام، راحل فلاحی هستم. قرار گفتگوی من رو بشنوید با دانشجویان غیر ایرانی که زبان شیرین فارسی رو برای ادامه تحصیلشون انتخاب کردن. سری زدم به بنیاد ملی سعدی تا با این دانشجویان گفتگو داشته باشم. فارسی با طعم شکر، با من همراه باشید.
سلام.
لطف کنید خودتون رو برای شنوندگان برنامه فارسی با طعم شکر معرفی کنید.
سلام، من امین ورال هستم، 34 سالمه، از ترکیه آمدم. در رشته زبان ادبیات فارسی فوق لیسانس میگیرم. الان دوره پایان‌نامه هستم. هم پرستارم، به عنوان پرستار در بیمارستان کار میکنم. در آنکارا با خانواده هم زندگی میکنم، پدر، مادر و برادر.
شما کارتون پرستاریه. چطور شد که علاقه من شدید به زبان فارسی؟ اول پرستار بودید، بعد از زبان فارسی رو یاد گرفتید یا نه؟
اولا پرستار بودم، باز رشته زبان ادبیات فارسی قبول شدم، درس خوندم. اولا مثنوی علاقه داشتم، مولانا رو خیلی دوست دارم، به این سبب زبان فارسی را علاقه من شدم، انتخاب کردم در کنکور رشته زبان ادبیات فارسی انتخاب کردم.
این جزء رشته دانشگاهیتون بود؟
بله، ترکیه.
چند سال پیش؟
الان 6 سال بود که من فوق لیسانس شدم. 4 سال لیسانس بود، الان 2 سال هم فوق لیسانس میکنم.
یعنی 6 ساله که با زبان ادبیات فارسی آشنا شدید.
6 سال شده.
بخواید زبان ادبیات فارسی رو توی یه جمله تعریف کنید چی میگید؟
زبان ادبیات فارسی شکر است. اینو میدونم، خیلی شکر. یعنی زبان ادبیات فارسی زبانی که خیلی قدیمترین زبان است که همه تاریخ ها تأثیر گذارنده است. یعنی
شما یادداشت‌های خودتون رو تو دفترچه یادداشتتون به چه زبونی می‌نویسید؟ به زبان ترکی می‌نویسید یا زبان فارسی؟
دوتا، هم زبان فارسی. سعی می‌کنم بیشتر فارسی بنویسم، چون فکر می‌کنم این زبانی ترکیه اینه نمیدونم دیگه سعی میکنم بیشتر فارسی یاد بنویسم
که براتون تمرین بشه.
براتون تمرین بشه به بیشتر حرف بزنم.
بعد تو این حوزه زبان فارسی کاری یه چیزی هم انجام میدید یا نه فقط بر حسب علاقه اومدید تو این رشته؟
نه تنها خوندم، یعنی به وسیله استادم حافظ را دوست داشتم، چون اولا نمیشناختم حافظ، حیام نمیدونستم، چون علاقه من مولانا بود، درباره این اطلاعات میداشتم، ولی الان میشناسم، خیلی دوست دارم شاعران فارسی را.
اگه بخوای زبان ادبیات فارسی رو به هموطنان خودتون معرفی کنید چی میگید؟
زبان ادبیات فارسی زبان فارسی زبانی دل است. زبان فارسی زبانی دل است به نظر من. چون استاد من هم اینجور گفته بود، امینه زبان فارسی زبانی دل است. من خیلی تأثیر شده در من. من ادامه کردم این رشته رو تموم کنم. من الان دوره برنامه هستم، اگر خدا بخواهد فوق لیسانس دکترا بگیرم
انشاءالله. اساتیدتون اساتیدی هستن که فارسی زبانن یا نه اساتید خود ترکیه هستن و به زبان فارسی تسلط دارن؟
اساتیدی ما زبان ترک هستن استاد ما، ولی سال گذشته که من دوره پایان‌نامه دوره کلاس بودم، یک استاد فارسی بود، ایرانی بود. مقطع فوق لیسانس دو هم استادم ایرانی بود، سال دوم و سال چهارم استاد من ایرانی بود. من مثلا سال دوم که استاد اسدالله واحد آشنا شدم، به وسیله مردم ایرانی آشنا شدم که مردم ایرانی چطور بودن، که من استادم خیلی دوست داشتم، برای من مثل پدر شد، که من اون وقت یک اولمپیاد در ترکیه، یک اولمپیاد زبان ادبیات فارسی برگزار شده بود، من در این اولمپیاد شرکت کردم، مقطع لیسانس سومین نفر شدم. به اینجا آمدم، ایران آمدم، در دانشگاه امام خمینی یک ماه برنامه دانش افزایی شرکت کردم، بیشتر آشنا شدم با مردم ایرانی. یا من دیگه فکر میکنم اینجا همینه، یعنی میریم بعد از کلاس برای گردش، فکر میکنم اینجا همین آنکارا، یعنی برای من غریبی نیست، یعنی جایی غریب نیست، یعنی آشنا هستم دیگه. یعنی برای من همین آنکارا، تهران همین آنکارا شد دیگه.
احساس غربت نمی کنید اینجا؟
نه.
فارسی با طعم شکر.
امینه خانوم، اگر بخواید ما رو با یه شعر مهمون کنید
باشه.
چی میخونید برامون؟
از مولانا میخوام بخونم. بشنوین نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه ها هم شرحه شرحه از فراق، تا بگویم شرحی درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگاری وصل خیش. من به هر جامعیت نالان شدم، جفت و بد خالان به خوش خالان شدم. هر کس از زن خود شد یار من، از دوران من نجست اسرار من. سر من از نالی من دور نیست، لیک چشم گوش را آن نور نیست. تن زی جان و جان زی تن مستور نیست، لیک کسی را دید جان و دستور نیست. آتش است این بانک و نای و نیست و باد، هر کی این آتش ندارد نیست و باد. آتش عشق است کندر نیفتاد، جوشش عشق است کندر می افتاد.
فارسی با طعم شکر بود که تقدیم شما شد. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه. اگر وقت اضافه‌ای دارید به مطالعه بپردازید. چیزی نمیخواد، یک اتاق خلوت، یک جلد کتاب و یک چراغ مطالعه.
چراغ مطالعه.
کتاب استعاره و شناخت نوشته خانم دکتر آزیتا افراشی صحبت بکنیم. اگه شما بپرسن استعاره چیه، احتمالاً سعی می‌کنید یه چیزایی از درس دستور زبان، زبان فارسی، صنایع ادبی این درس‌ها رو یادتون بیاد و برای من بگید. اما امروز دیگه استعاره رو فقط به این معنی نمی‌شناسن. در واقع یه معنی کاملا متفاوت هم برای استعاره پیدا شده که امروز گاهی راجع به اون صحبت می‌کنن، معنایی که در علوم شناختی استفاده میشه و بهش میگن استعاره مفهومی. استعاره مفهومی در عمل یه شیوه مواجهه ذهن انسان با موضوعات جهان پیرامونیشه. شیوهیه که ذهن ما به کار میبره برای اینکه موضوعها رو بفهمه. هرچند که استعاره مفهومی محدود به زبان نیست، اما برای آشنا شدن با استعاره مفهومی میتونیم ما از مثالهای زبانی استفاده بکنیم. مثلا شما فکر بکنید که ما داریم راجع به بحث کردن صحبت میکنیم. خب این بحث کردن رو اگر از یکی بپرسیم که چیه و یه پیر فرزانه‌ای باشه، مثلا در یک جایی ممکنه به ما بگه که فرزندم بحث جنگی است میان تو و دیگری. خب بعد از اون شما هر بار که دارید با کسی بحث میکنید مواظب هستید که تو این بحث باید به اندازه کافی مهمات داشته باشید و باید استراتژی بچینید تا بحث رو ببرید یا نبازید. اما اگر یه روز دیگه از همون پیر فرزانه بپرسید بحث چیه و اون حالش یه جور دیگه باشه و یه حرف دیگه ای به شما بزنه، مثلا بگه که فرزندم بحث راهیست طولانی، سفریست دو نفره، هرچه راه طولانی تر سفر زیباتر و پرلذت تر، اون موقع شما چیکار میکنید؟ هی فکر میکنید که چطور میشه بحث رو کش داد و از بحث کردن لذت برد. تقریبا هر دوی این الگوها رو ما توی بحث کردن های اطرافمون دیدیم، هم آدم هایی که دوست دارن برندشن و فکر میکنن بحث یه جور جنگه، هم آدم هایی که اصلا از بحث کردن خوششون میاد و بحث رو کش میدن. اینا استعاره هایی هستن که دارن بحث رو برای اون فرد معنی میکنن. خانم دکتر آزیتا افراشی عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی از زبانشناسان ایرانیه و در حیطه استعاره های مفهومی پژوهش های انجام داده که حاصل یه گروه از این پژوهش ها تو کتاب استعاره و شناخت جمع شده، کتابی که امروز میخوایم راجع به اون صحبت کنیم. از ایشون خواهش کردیم به چراغ مطالعه تشریف بیارن و با هم درباره این کتاب گفتگو کنیم. با ما همراه باشین. خانم دکتر افراشی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی محبت کردید به برنامه ما تشریف آوردید.
متشکرم، برای منم باعث افتخاره که در خدمت شما هستم.
قبلا هم صحبت کردیم بناست در مورد استعاره و شناخت شما صحبت کنیم. چیزی که من معمولا از مهمانان عزیزمون میخوام اینه که برای ما بگن که کتابشون برای مردمی که متخصص نیستن چی داره. شاید کمی دشوار باشه توصیف یک کتاب تخصصی برای مردم غیر متخصص، ولی امیدوارم که شما چیزای خوبی برامون بگید.
خواهش میکنم. میتونم اول از خدمتتون اجازه بخوام که کتاب و ساختارش رو معرفی بکنم حتما. و اینکه چطور این کتاب اصلا شکل گرفته و بعد یه توضیحی بدم درباره محتوای کتاب. همونطوری که میدونید من عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستم. حوزه کار ما با انجام طرح‌های پژوهشی تعریف میشه. این کتاب در حقیقت طرح پژوهشی موظف من بود. من پروپوزالی رو که برای این کتاب ارائه دادم به پژوهشگاه در حقیقت نوشتن متنی بود که بتونه دیدگاه‌های جدید رو درباره استعاره معرفی بکنه و اون دیدگاه بین رشته‌ای که در حقیقت استعاره رو امروزه در جهان معرفی می‌کنه رو بتونه بومی سازی بکنه و به دانش زبانشناسی ایرانی به این شکل بتونه اضافه بکنه.
میگیم دیدگاه‌های جدید، فاصله زمانی صحبت می‌کنیم، از کی این دیدگاه پدید اومده؟
مشخصاً از 1980 میلادی به بعد میتونم بگم که تحول بزرگ در زبانشناسی به وجود اومده. اون دیدگاهی که در حقیقت شکل دهنده به نگاه جدید استعاره هست زبانشناسی شناختیه و از اون زمان به بعد تحولاتی در تمام حوزه‌های زبانشناسی شکل گرفته که یکی از تاثیرگذارترین اونها دیدگاه تازه نسبت به استعاره بوده. بنابراین من این طرح پژوهشی رو به پژوهشگاه ارائه دادم و خوشبختانه خیلی زیاد حمایت شد و من آزادانه تونستم در حقیقت به اون کاری که می‌خوام بپردازم. یک عامل بسیار مفید و سری که که من در کنار خودم داشتم استفاده از پایگاه داده های زبان فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود. از این حیث لازم میدونم روی این نکته تاکید بکنم، به خاطر اینکه تمام مطالبی که درباره استعاره در دنیا نوشته شدن پس از 1980 معمولا ماهیت پیکره‌ای ندارن. یعنی این یه دستاورد
مخاطب ما نمیفهمه ماهیت پیکره‌ای یعنی چی. بیایم پایین تر، بیایم تو سطح آدم غیر متخصص. من اجازه دارم یه جمله ترجمه کنم حرفای شما رو. در واقع شما دارید میگید پژوهش هایی که انجام شده بود روی انبارهای بزرگی از متن‌های غیر فارسی زبان انجام شده بود و ما دسترسی به پژوهش روی انبارهای متن فارسی نداشتیم تقریبا.
نه حتی اینم نمیخوام بگم، میخوام بگم که مطالبی که در زبانشناسی غیر ایرانی درباره استعاره به نگارش درآمده بود بیشتر مبتنی بر شم. یعنی چی؟ یعنی اون لحظه اون نویسنده چه مثالی به یادش میاد و بر اون اساس یه تحقیق کیفی، یعنی در واقع مثالهایی که دم دست نویسنده و مؤلف هستن خیلی مبتنی بر نمونه ها نبودن. ماهیت پژوهش درباره استعاره این چنین بود،
رجوع به نمونه های زبانی کم بود. بله. و رجوع به هوش و نبوغ زیاد.
بله دقیقا همینطوره، درسته. ولی خب در ایران و به خصوص میخوام بگم در پژوهشگاه علوم انسانی پایگاه داده های زبان فارسی که یک انباره برخط، یعنی در حقیقت این ماهیت دیجیتالی داره، از تعداد زیادی متن شفاهی و کتبی که جستجوی رایانشی به اینا میسر هست و جستجوهای بسیار سریع رو ما میتونیم صورت ببخشیم، خب این کمک کرد که ما نمونه هامون واقعی باشن، از متونی که در اونها استعاره ها به کار رفتن بتونیم استفاده بکنیم. ما دیگه فقط به شمع خودمون نمونه هایی که اون لحظه به ذهنمون میرسه فقط بهره نگیریم. بنابراین حمایت از این طرح پژوهشی، حمایت علمی منظورمه، و دیگه هم دسترسی به پایگاه داده های زبان فارسی این امکان رو به وجود آورد که اصلا مطالعه استعاره به این شکل در کتاب استعاره و شناخت متفاوت باشه حتی از آثار مشابهی که خارج از ایران وجود داره. این کتاب 9 فصل داره که با مباحث مقدماتی و تعریف استعاره شروع میشه و بعد جنبه‌های مختلفی از استعاره در فصل‌های دیگه مورد توجه قرار میگیره. 2 فصل از این کتاب هست که هیچ معادلی در آثار غیر ایرانی حتی نداره، یعنی کاملاً نوآوران است. یکی پرداختن به رابطه استعاره و حسامیزی که واقعاً شعر فارسی یک شاهکاری از حسامیزی رو سینستژیا به نمایش میگذاره، و دیگه فعل‌های حسی و استعاره. این دوتا فصل در اثر دیگری مشابه نداره.
الان مخاطب داره میگه که خب دیگه همون قضیه ادبیات و تمثیل و استعاره و تشبیه، و ما میتونیم یه جوری بحث رو به سمتی ببریم که بگیم این استعاره.
بله زمان مناسبیه. حالا ببینید عنوانی که برای استعاره در این نگاه جدید زبانشناسی به کار گرفته میشه استعاره مفهومیه، و اینو فقط به خاطر صرفه‌جویی در کاربرد کلمات هست که دائما تقلیل میدن به استعاره. پس با یه پدیده مواجه هستیم به اسم استعاره مفهومی. استعاره مفهومی همون استعاره نیست که در سنت مطالعات ادبی مورد توجه قرار میگیره، بلکه استعاره مفهومی یه فرایند تفکره، یعنی فرایندی که بر اساس اون ما میتونیم درباره انتزاعات، چیزهایی که متعلق به جهان مادی نیستن، فکر بکنیم. این اساس مفهوم استعاره مفهومی به شمار میاد.
میخواییم با یه مثال پیش
بود. بله حتما این کار رو میکنیم. ببینید ما این میز رو میبینیم، دربارش صحبت میکنیم، میتونیم بگیم کوتاه، بلند، بزرگ، کوچیکه. ما صدایی رو میشنویم، میتونیم درباره اینکه این صدا بلند، تیز، خوشایند، ناخوشایند صحبت کنیم. طعم‌ها، بوها، لمس اشیا، اون چیزی که فراتر از این حواس هست رو ولی چطور درک میکنیم، دربارش صحبت میکنیم. درباره شجاعت، درباره عدالت، درباره عشق، درباره تمام احساساتمون، احساساتی که ما نماد بیرونی اینها رو نمیبینیم، لمس نمیکنیم. اینجاست جایی که ما از طریق استعاره مفهومی مفاهیم اینها رو شکل میدیم، دربارشون صحبت میکنیم، اینها رو منتقل میکنیم و درکشون میکنیم. این دست کم همون برداشتی است که زبانشناسی شناختی از استعاره مفهومی داره. برای شما باز اینو میخوام توضیح بدم. در این فرایند ما از آن چیزی که اطرافمون هست و بهش میتونیم دسترسی داشته باشیم از طریق یکی از حواسمون، که البته من اینم حالا اینجا داخل پرانتز بگم، حواس دیگه در این نگرش فراتر از پنج حس میره و تعداد این حواس در ادبیات علوم شناختی بسیار فراتر رفته. مثلا امروزه درک ما از حرکت خود و دیگران خودش با کسب حس حرکتی معرفی میشه یا حس عمقی، بنابراین به تعداد این حواس افسوده شده در این نگرش نو. پس ما وقتی که از یک پدیده ای، از یک تصویری، از یک ساختار در این نظامی که ملموس است استفاده میکنیم برای درک چیزی که ظاهراً ملموس نیست و انتزاعیه، اینجاست که استعاره مفهومی وارد عرصه شده. مثلا من مثال معروف نظریه پرداز این حوزه، کسی که استعاره مفهومی رو معرفی کرد و اینجا میخوام نقل بکنم، لیکوف میگه ما برای اون که مفهوم بحث رو و بحث کردن رو دریافت بکنیم، یکی از اون پدیده هایی که ملموس باهاش آشنا بودیم رو به کار میگیریم تا اینکه مفهوم بحث رو بفهمیم.
مثلا
لیکوف میگه میتونه این مفهوم جنگ باشه، میتونه. این خیلی نکته مهمیه. حالا میخوام چی به شما بگم. اینکه لیکوف خودش میگه که پس بنابراین ما داریم از جنگ کردن استفاده میکنیم برای اینکه بحث رو بفهمیم. در جنگ چه کارهایی میتونه صورت بگیره؟ حمله کردن،
شکست خوردن،
غلبه کردن و امثال اون. به همین دلیله که اگر این الگوی فکری شکل گرفتن مفهوم بحث بر مبنای جنگ باشه، ما دائما ناخودآگاه انتظار داریم که شکست بدیم حریفمون رو در بحث، بر او غلبه بکنیم، سعی بکنیم که خودمون نبازیم. ولی میتونه این الگوی دیگری فرض بفرمایید در یه فرهنگی باشه، مثلا ورزش باشه. در ورزش، در ورزیده شدن هم یک هدف به شمار میاد. در ورزش حتی سلامت بیرون اومدن و سلامتی رو ارتقا بخشیدن. بنابراین این که اون حوزه‌ای که حالا میخوام یه کلمه رو وارد صحبتمون بکنم، اون حوزه مبدأ و ملموسی که به کار میگیریم تا یه مفهوم انتزاعی رو بسازیم چی باشه و در فرهنگ‌های مختلف اینا میتونن متفاوت باشن، و شکل‌گیری اون مفهوم انتزاعی که استعاری هست تاثیر میگذاره.
خب فکر کنم بارها شما به اینجا که رسیدید ازتون پرسیدن الان خب استعاره درست کدومه؟ ما باید از جنگ استفاده کنیم یا از ورزش؟
ما استعاره درست و غلط نداریم.
خب
این استعاره ها در طول زمان ساخته میشن. من نمیتونم بگم که استعاره ها بدتر و بهتر نیستن. فرض بفرمایید. خب معلومه وقتی که روابط انسانی، دوستی، عشق بر مبنای معامله درک پذیر میشن، کمتر ارزش دارن تا اینکه اینا فرض بفرمایید بر مبنای کمک مثلا یاری رساندن. ولی نمیشه جلوی ساخت اون استعاره نازلتر رو هم گرفت، اونام شکل میگیرن. استعاره ها به خاطر اینکه سرچشمه های متفاوتی دارن، مشاغل هستن که این سرچشمه ها رو میسازن، تکنولوژی هست که این سرچشمه ها رو میسازن.
آخه اگر ما کلا این استعاره ها رو بفرستیم مرخصی، خیلی راحت و ملموس فکر بکنیم، چه مشکلی پیش میاد؟
خب اون وقت مشکلمون احتمالاً این خواهد که شاید هم مشکل
نه جنگ، نه ورزش، نه همزیستی مسالمت آمیز، بحثه. اینجوری میشه که ما نفهمیم بحث چیه؟
حتما همینطوره. برای شما مثال میزنم. شما میخواید با این بحث اصلا یه جمله بسازید. من نمیگم که اون کودک دبستانیمون که یاد میگیره میخواد جمله بسازه. میخواهیم این رو وارد به گفتار بکنیم. اینو بعد شما همنشین بکنید کنار کلمه های دیگه، کنار یه افعالی. میخوام ببینم که مثلا من با او به بحث پرداختم. بعد حالا شما به من اصلا بگید که بحثتون چی شد؟ بحث شما چه مسیری رو پیدا کرد؟ دقت میکنید؟
نشد نهایتاً چیزی برداشت کنیم از بحثمون.
نشد چیزی برداشت بکنیم. پس احتمالا شما میخواستید سودی رو برداشت بکنید از بحثتون. پس بحث شما اینجا بر مبنای چه حوزه‌ای ساخته شده بوده که شما ازش سود برداشت میکنید؟ آیا شما بازرگان بحث هستید؟
به نتیجه نرسیدید.
هدفتون انتهای یه مسیری بوده، میخواید برید از مسیر استفاده کردید که بحث رو بفهمید. هر جا میری میبینی استعاره ها هستن که ما رو غافلگیر میکنن.
یعنی اون زمانی هم که ما فکر میکنیم استعاره رو حذف کردیم، در واقع یک استعاره پنهانتر جای اون استعاره قبلی.
من میخوام بگم که ما از استعاره ها نمیتونیم فرار بکنیم، برای که اینا سازوکارهای فکرمونن. ما با اینا داریم فکر میکنیم.
ببین فکر نمیکنیم ما یه ذره داریم زیادی جدی میگیریم استعاره رو. بالاخره شما میگید استعاره مبنای فکره، ولی اونجوری که توی دانشگاه، توی دبیرستان، توی خونه، توی زندگی اجتماعی به ما یاد دادن، مبنای فکر منطقه.
من نمیتونم بگم که اینها همدیگر رو نفی میکنن، به خاطر اینکه استعاره منطقی داره. استعاره خودش تابع منطق هست. یعنی اینکه چه مفهومی در حوزه ادراک فیزیکی با چه مفهومی در حوزه درک انتزاعی پیوند بخوره، یه مسئله نیستش که منطقی بر اون حاکم نباشه. همه مفاهیم به هم پیوند نمیخوره.
منطق به همون معنی قواعد استنتاج قیاس شکل اول و ارسطو و اینا منظورمه، نه به اون معنیه عمومیش.
چه کسی میتونه ثابت بکنه که اون تنها صورت منطقه؟
نه، حالا قطعا اون تنها صورت منطق نیست، ما صورت‌های دیگه ای داریم، ولی میگم اون چه که ما تا به الان فکر میکردیم که داره فکر ما رو شکل میده اون بوده. ما فکر میکردیم که این که ما مقدمات میاریم استنتاج میکنیم اون داره.